حاضران در نشست، انشاءالله که نکاتی که خدمتتون عرض میکنم مفید واقع باشه. لازم هست ابتدا تشکر بکنم از بزرگوارانی که زمینه این نشست رو فراهم کردن. به هر حال فرصت خیلی خوبی هست که یک متن واحد از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار بگیره و نگاه های مختلف نسبت به اون تحلیل بشه. در خصوص من بیشتر صحبت هم متمرکز بر خود کتاب و متن کتاب هست و عرض بکنم زاویه نگاه خودم رو نسبت به کتاب مطرح میکنم خدمتتون که معتقد هستم این کتاب داره حوادث فلسطین رو از زاویه نگاه یک شخص که خودش در درون فلسطین زندگی کرده، حوادث فلسطین رو از نزدیک تجربه کرده، عنوان یک شخصیتی که فرماندهی بزرگ و قابل احترام برای جبهه مقاومت بوده، داره از نزدیک این حوادث رو روایت میکنه، قابل توجه هست. ببینید من خودم فکر میکنم که این کتاب یه کتاب تاریخیه و هدف اصلی رابیه این روایت همین هستش که یک تصویر همه جانبه از زندگی مردم فلسطین در ابعاد مختلف، یعنی فقط اینکه بیاد تمرکز کنه رو بحث مبارزه اینطور نیست، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مردم فلسطین رو داره پیش چشم خانواده خودش در حقیقت ترسیم میکنه. خب خیلی ها ممکنه علاقه یا حوصله اینکه کتاب تاریخی بخونن نداشته باشن یا یه مستند تاریخی ببینن در مورد فلسطین رو شاید نداشته باشن، ولی خوبی این کتاب هستش که چون در قالب ادبی هست و به صورت شخصیت پردازی در حقیقت خیلی از حوادث رو به صورت مستقیم نقل میکنه، حتی اون بخشی از جامعه که علاقه به اون نوع متون نداشته باشن میتونن با این متن ادبی ارتباط برقرار کنن و در حقیقت با واقعیت مبارزه مردم فلسطین آشنا بشن. یه نکته دیگه‌ای که برای شخص خود من خیلی جالب بود وقتی روایت رو میخوندم چند صدایی این روایت هست، اینکه نویسنده فقط تصویر یا بازگو کننده صدای یک بخشی از جامعه و مبارزان جامعه خودش رو در حقیقت بپردازه اینطور نیست، یعنی شما تو این روایت صداهای مختلف رو میشنوید از قشرهای مختلف، یعنی از بخشهای مختلف جامعه صداهای مختلف رو میتونید اینجا پیدا بکنید. یه نکته مهم دیگه من میگم اون نکات جالب توجه برای خودم رو اول لیست کردم خدمتتون عرض بکنم که حالا بی ارتباط با اون اصل موضوعی هم که عنوانی که خواستیم مطرح بکنیم نداره، اینه که از ابتدا خب شروع روایت از سال 1967 هست، یعنی جنگ شش روزه‌ای که اعراب با اسرائیل دارن و فلسطین اشغال میشه تا 2004 که زمان نگارش این کتاب در زندان تموم شده. برای شرایط مختلفی رو شما در داستان ملاحظه میکنید و یعنی یکی از نکات مهمشون بحث مبارزه مردم فلسطین هست در ابعاد مختلف، که این مبارزه، خط مبارزه که از اول تا آخر داره روایت میشه، نه به صورت خطیه، نه به صورت صعودیه، نه به صورت نزولیه، یک فراز و فرودی رو ما در حقیقت در مبارزه مردم فلسطین در این روایت شاهد هستیم که میخوام با تأکید بگم هیچ وقت متوقف نمیشه، یعنی در همه برهه‌ها ولو اینکه در قالب یک عملیات استشهادی باشه یا چند نفری با هم جمع بشن این کار رو انجام بدن، این کار رو میکنن و این به نظرم میاد یک امر کاملا طبیعیه و یک نقشه راهی برای آینده هم از این که به هر حال نفس انسان تا زمان که این وجدان و ضمیر انسانی نمرده باشه هیچ موقع حاضر به پذیرش حرف زور، تحقیر، اسارت نیست. پس هر زمانی که این وجدان زنده باشه، مبارزه با تمام مؤلفه هایی که عرض کردم هم وجود خواهد داشت. بنابراین در آینده هم نبینیم الان بگیم خب حالا اسرائیل اومد غزه رو با این شرایط مواجه کرده، لبنان اینطور، سوریه اینطور، به واسطه وجود این انسان‌هایی که وجدانشون، انسانیتشون، شرافتشون همچنان زنده است، پس مبارزه هیچ موقع متوقف نخواهد شد. این تو روایت شهید سنوار هم کاملا در حقیقت دیده میشه. نکته دیگه ای که میخوام روش تمرکز کنم رو بحث اینه که به واسطه اینکه شهید خودش زاده نوار غزه هست، تمرکز یا اونطور بگم مبارزه مردم فلسطین توی این روایت محورش تو نوار غزه است. البته ایشون از بخش‌های دیگه هم از بیرون از نوار غزه هم صحبت میکنه، ولی محور اصلی روی نوار غزه هست و خیلی جاها به این تفاوت فضای فکری، اقتصادی، فرهنگی مردم غزه با بیرون از نوار غزه کاملا تصریح میکنه و اشاره میکنه. به هر حال خب یعنی به واسطه اون تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی که وجود داره، ما این وقت نوع مبارزه رو، حتی شدت و ضعف مبارزه رو هم در حقیقت کاملا می‌بینیم. به هر حال اینکه در بیرون از نوار غزه زندگی فلسطینی‌ها از نظر اقتصادی گره می‌خوره با یهودی‌ها، یا اینکه به هر حال تداخل و تعایشی که در حقیقت با یهودیان دارن، تأثیر پذیری که از اونها میپذیرن، اینا نکاتی هست که تو نوع مبارزهشون بی تأثیر نیست. اینکه خب ما میبینیم که سنوار تو روایتش تصریح میکنه که معتقدن که مقاومت فایده ای نداره، یا اینکه میگن که بهتره که ما وضعیت به فکر وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشیم. این صداهایی که بیرون از غزه در حقیقت شنیده میشه، ولی با وجود اینکه وضعیت اقتصادی مردم غزه خیلی بدتر، یعنی در مقایسه با بیرون خیلی شرایط نامساعدتری هست، ولی اون مبارزه در اونها وضعیتش خیلی بهتره. خود شهید هم در روایت خودش روی این دقیقه تصریح میکنه که به هر حال میگم این هم اگر ما به تاریخ هم مراجعه بکنیم، اون روحیه مبارزه طلبی تو مردم نوار غزه هم بیشتر دیده میشه. اینکه مثلا تو اون بعد ها میان تو مثلا انتخابات میان به تماس در حقیقت رأی میدن، نشون میده که آرمان ها و اهداف مردم در نوار غزه کجاست و چرا الان اسرائیل تمرکزش روی نوار غزه هست که اینجا رو در حقیقت ساکت بکنه. این روالی که در حقیقت در مبارزه مردم بیشتر میگم نوار غزه بیرون از هست، نه اینکه بیرون از نوار غزه مبارزه وجود نداشته باشه، ولی خب ما میبینیم در بیرون بیشتر حالت مخفی هست، یا مثلا مبارزان و فعالان فلسطینی در مناطق صعب العبور و در کوه‌ها و اینها مخفی شدن و عملیات های انفرادی رو در حقیقت انجام میدن، ولی توی نوار غزه اینطور نیست. توی این سیر و یا خط مبارزه‌ای که در حقیقت مردم فلسطین طی کردند تا زمانی که شهید داره در حقیقت روایت میکنه، عوامل مختلفی در حقیقت تحت تأثیر گذار بوده. البته این رو هم خدمتتون بگم، قطعا همه بزرگواران مطالعه کردن. خود شهید در مقدمه نگارشش میگه این داستان زندگی شخصی من نیست، ولی زندگی واقعی تک تک فلسطینی هایی هستش که تو این داستان تحت عناوین مختلف محمود و حسن و ابراهیم و اینها به هر حال جلوه کردن و عرض کردم. در قالب یک خانواده شما اینها رو میبینید، خانواده‌ای که نمودش اون خانواده احمده است، ولی من خودم میگم این خانواده همون خانواده بزرگ فلسطینه که توش صداهای مختلف هست. یعنی محمود نماینده یک جریانه، ابراهیم نماینده یک جریانه، صداهای مختلف دیگه، یا حسن مثلا خودش نماینده یه جریان دیگه هست. این خانواده، این هم نکته هست که به نظرم میاد که باید توجه بکنیم. توی بحث عوامل تاثیرگذار در سیر مبارزه مردم فلسطین که چرا یه برهه‌های اوج میگیره و چرا یک برهه‌های حقیقت این ما شاهد میشیم که مبارزه فروکش پیدا میکنه، اما بازم تاکید میکنم هیچ موقع متوقف نمیشه، عوامل مؤثری به زبان و نگاه خود شهید سنوار، یعنی راوی کتاب، نه من، یعنی این چیزهایی هستش که خودش داره در خلال روایت و شخصیت پردازی داره به اونها اشاره میکنه. یکی از نکات تاثیرگذاری که تو خلال روایت‌های اون میشه در حقیقت پیدا کرد، بحث جریان‌های مختلفی هستش که در فلسطین وجود داره که خب شاید از مهمترین و قدیمی‌ترین، حالا این و مهمترینش رو فاکتور میگم، قدیمی‌ترین جریانی که در حقیقت وجود داره جریان فتح هست که به هر حال ستون فقرات تشکیلات خودگردان رو تشکیل داده و تو خیلی از فرایندها هم تاثیرگذاری بسیار فعالی داره. و در کنار اون ما مثلا جبهه خلق رو شاهد هستیم که هرچند که اینها کمرنگتر هستن، بیشتر نگاه مارکسیستی دارن و البته به مرور زمان هم اینها در حقیقت فروکش میکنن، ضعیف میشن و بیشتر افرادشون هم به جبهه، یعنی اون همون گروه فتح ملحق میشن. اما این که میگم این چرا جریان ها تأثیر گذار هست تو فراز و فرود، بیشتر رویارویی همین چیزی که همین الان هم داریم شاهدش هستیم در مسئله فلسطین، بیشتر رویارویی تو سیر حوادث بین فتح هست و حماس، یعنی اون جنبش اسلامی اسلامگرایی که خود شهید سنوار در حقیقت نمایندگیش رو میکنه، نوع حضور این جریان ها در مبارزه، نوع تعاملی که جریان ها با همدیگه دارن، نوع تعاملی که با رژیم دارن. خب به هر حال گروه فتح گروهی هستن که شعار مذاکره سازش رو در حقیقت میدن، از چون معتقد هستن که این فرصتی هستش مثلا تو جریانات مذاکره ما بریم مذاکره بکنیم، حداقلش که میتونیم یه فضایی برام به دست بیاریم که بتونیم اون سرزمین، یعنی اون حاکمیت سیاسی رو حداقل توی 25% در اراضی فلسطین در حقیقت کسب بکنیم. اما اون طرف حماس معتقد هستش که نه، این اتفاقا یعنی این که ما قبول میکنیم که اسرائیل بیاد به 75% از اراضی ما حاکم بشه، یعنی ما داریم مشروعیت میدیم به بحث اشغالگری. این نوع تقابلی که در حقیقت این دو گروه و دو جنبش در حقیقت در جریان حوادث فلسطین دارن خیلی تاثیرگذاره. برای هم اینکه کدوم حرف اول، خب همین الان هم داریم شاهد هستیم که درگیری های بین تشکیلات خودگردان و حماس هست، به هر حال بی تأثیر نیست و خب این بیشترین رویارویی هم که در حقیقت سنوار توی حداقل این روایت توی این برهه زمانی تصمیم کنه تو جریان اسلو هست و جریان انتفاضه اول که به هر حال یه گروه مخالف بوده یه گروه موافق بوده و اینها هم به هر حال تاثیرگذار بودن. من حالا تو هر جایی که رسیدیم در حقیقت نکات رو خدمتتون عرض میکنم. یه نکته دیگه هم که حالا صبح یه اشاره خیلی کوتاهی شد و به نظرم میاد که خیلی تاثیرگذار بوده در روند مبارزات مردم فلسطین، بحث رشد آگاهی ها و رشد سیاسی و فکری جامعه است. خیلی جالب هستش که دانشگاه تو بحث کشوندن و همراه کردن مردم با مبارزه با رژیم خیلی تاثیرگذاره. یعنی خیلی از فعالیت ها در دل دانشگاه اتفاق میفته، از دانشگاه شروع میشه و مردم رو هم، مردم در حقیقت نوار غزه و حتی اطراف و بیرون از غزه رو هم در حقیقت با خودشون همراه میکنن. این حق کتابخانی که صبح اشاره شد، یعنی شما حتی میبینید که فعالان و مبارزان میان در زندان برای خودشون حق کتابخانی میگیرن با اعتصاب قضایی که حتی ممکنه به قیمت جانشون تمام بشه. این توجهی که نسبت به این کسب آگاهی و رشد فکری و فرهنگی دارن، این خیلی روی مبارزه برای اینا میرفتن توی زندان، به خصوص توی فضای گفتگو و جدال و نزاعی که حتی ما میبینیم بعضی موقعا به زد و خورد و اینها هم منتهی میشد. ولی خب وقتی اینا از زندان آزاد میشن میان تو جامعه، اون رشد سیاسی، اون فکری که در حقیقت در اینها هست به جامعه هم تزریق میشه. من حالا تا همینجا ختم کلام رو انشاءالله دوستان مفید باشه، ولی خب نکات متعددی هست. البته حالا اینا رو میتونم تیتر خدمتون عرض بکنم و بقیهش طلبتون انشاءالله در مقاله بتونیم به صورت کامل‌تر تبیین کنیم. یکی از عوامل مؤثر بحث عوامل نفوذیه، یعنی از اول روایت تا آخر روایت جاسوسان و عوامل نفوذی خیلی تاثیرگذار هستن که مبارزه رو بالا ببرن یا باعث بشن که به هر حال فعالان فلسطینی زندگی در خفا و اینها رو پیش بگیرن. یا بحث مثلا شرایط منطقه، به عنوان مثال عرض بکنم مثلا وقتی که انور سادات در مصر روی کار میاد، چون روحیه سازش و مصالحه جوب و اینها بوده، خب به هر حال اصلا کلا باعث میشه که فلسطین و مبارزه فلسطین کاهش پیدا بکنه و اون عملیات‌های استشهادی به صورت خیلی شدیدی ضعیف بشه. یا مثلا خود اقداماتی که خود رژیم در حقیقت انجام میده، مثلا بحث شهرک سازی ها، یه سری اقداماتی در حقیقت انجام، یا مثلا بحث نزاعات سیاسی که در خود اسرائیل در حقیقت وجود داره، خود اینها هم از جمله عواملی هستن که تاثیرگذارن. کدوم جریان، آیا اونور هم حامی صلح باشن یا اینکه نبخوان مخالف این باشن که مثلا اراضی واگذار بشه به فلسطینی‌ها، یا نه اینکه اونور هم در حقیقت چه جریانی روی کار داره. اینها همه از عوامل تاثیرگذار هستن در فراز و فرود مبارزه مردم در فلسطین. امیدوارم که نکاتی که به صورت مختصر عرض کردم خدمتتون مفید باشه. متشکرم از حسن استماع.
متشکرم.